أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم محقق خویی انفتاحی بودن خودش را و رد مسلک انسداد را اولا مستند کرد به این که باب علم رجال مفتوح است و راه شناخت روات باز است، که این را مفصل جواب داد. ثانیاً ایشان می‌فرماید خبر واحد ثقه حجت است و کافی است برای معظم فقه، و چیز اندکی که باقی میماند مراجعه میکنیم به اصول عملیه. در پاسخ اشاره کردم به مبنایی که اختیار کردیم سال گذشته در بحث حجیت خبر واحد، و نتیجهش این شد تا وثوق به صدور پیدا نشود حجیتی برای اخبار نیست. حالا آیا اخبار موثوق الصدور به اندازه‌ای که معظم فقه را پاسخگو باشد داریم یا نداریم؟ اگر بگوییم نداریم می شود انسداد، اگر بگوییم داریم باز هم می شود انفتاح، منتها نه از راه خبر ثقه، از راه خبر موثوق الصدور.
جان مدت اشکال
نمایی
خودشون
فرمودن خبر ثقه موزن احکام رو پوچش
من
مدت نفته ایشون باید به این که خبر ثقه چیزی نیست. آیا
با توجه به
مبنای
خود ایشون
این
مقدار خبر ثقه داریم؟
اصلا ما نتونستیم ثقه رو تشخیص بدیم که به طریق ایشون اینجا. نه طبق مبنای برای فقط ثقه تنها کافی نشد دیگه، باید مجموعه باشه.
اشکال نداره که هر کسی به مبنای خودش، اما این مقدار خبر ثقه نداریم.
نه ایشون میگه داریم، ایشون بله ایشون میگه داریم طبق مبنای من خبر ثقه به اندازه‌ای که پاسخگوی معظم فقه باشد داریم، بقیه‌اش هم اصول عملی مراجعه
با همون موضوع
بله ایشون میگه داریم میگه داریم ایشون میگه داریم
اما خب در عمل فرموزی خیلی
وقتا ایشون توی روایاتون میذاره کنار، خب میذاری کنار میان سراغ اصول عملی، میگه اینا در مقابل اون معظمی که فتوا دادن کمه، در معظم و فتوا دادن. مرحله سوم ثالثا ایشون این است که حالا که وثاقت قابل شناسایی است، خبر ثقه هم کافی است لمعظم الفقه، از نظر صدور مشکلی نداریم. انما الکلام از جهت دلالته، از جهت دلالت هم من فرمایش میرزای قمی را قبول ندارم که خطابات شرع مخصوص مشافهین باشد. شارع می تواند علا نهج القضی یتل حقیقیه هم مشافهین را هم غیر مشافهین را مخاطب قرار پس ما هم الان مثل مردم اون زمان از نظر عقلایی ظواهر الفاظ حجت است، اصولی مثل اصل عدم نقیصه، اصل عدم زیاده، اصل عدم غفلت جاری می شود، به ظواهر عمل می کند. مثل همه عقلا که به ظواهر عمل می کنند، و احتمالات ضعیف را نادیده می گیرند. باقی می ماند بحث تقطیع. اینایی که عرض می کنم یه جا نداره آقای خویا، هر کش مال یه جاست، جمع بندی شده شو دارم عرض می کنم. باقی می ماند بحث تقطیع که چه بسا تقطیع روایات باعث شده باشد که قرائنی از دست ما برود. ایشون میگوید این تقطیع توسط افراد غیر خبره صورت نگرفته، خبرگان فن بودند که این تقطیع را انجام دادند، طوری تقطیع کردند که مشکلی برای ما ایجاد نکنه. فرازهایی را جدا کرده اند که هیچ ارتباط معنایی با هم دیگه بگید نداشته باشه. قرینه بر فهم یک دیگر نباشن. پس هیچ مشکلی هم از جهت فهم ما نداری. به محضر مبارک ایشان عرض میکنم، اولا ما هم مثل شما عقیده داریم و گفتیم به نحو قضیه حقیقیه می شود همه را مخاطب قرار داد. این بحثی نیست، ولی میرزای قمی دو سخن داشت. یک سخنش این بود که معدومین قابل تخاطب نیستن، بی جواب داره و حق با شما. اما سخن دوم میرزا این بود که مشافهین و حاضرین در جلسه تخاطب چه بسا قرائنی در دستشون بوده که فهم آیه و روایت رو برای اونها میسر می کرده و اون قرائن به دست ما کما هو حقه بگید نرسید. اون چه از قرآن کریم در شأن نزول ها نقل شده، تازه اگر سندن درست بشه، خیلیاش با هم اختلاف داره، معلوم نیست کدامه. بله خیلی از آیات مثلا نداره و این ما رو در فهم آیه دچار مشکل میکنه. روایات هم همینه، تمام خصوصیات جلسه امام علیه السلام، این که چه چیزهایی قبل از این روایت گفتگو بوده تا به اینجا رسیده مطرح نیست. بین محمد ابن مسلمی که همه اینها رو دیده با اون چه که بعد از 1400 سال به دست من است تفاوت میکنه. چه دلیلی داری که هیچ قرینه معتنابهی وجود نداشته و همین فهم ما همون فهم اون زمان صدور روایاته؟ این مشکل میرزای قمی، اینو شما حل نکردید. حالا این قلت ما به این احتمالات ضعیفه توجه نمی کنیم. قلت اوغلا توجه به احتمالات ضعیفه نمی کنند، ولی
وقتی فضای گفتگو براشون مبهم نباشد. عنایت کنید دقیق، شک میکنن گوینده غافل بوده یا نه، میگن چی بگی؟ از عدم غفلت. شک میکنن گوینده از طرف خودش اشتباهی کلمه اضافه کرده یا نه، نه عمدی ها، اشتباهی، میگن اصل عدم زیاد، اصل عدم نقیص هست، این همه درست. اما جایی که فضای این گفتگو برای شما روشن باشد، میرزا حرفش مال قبل از این اصوله، سیدنا خوب توجه کنید، قبل از این که نوبت به اینها برسه، اصلا بین من و اون آقایون یه تفاوت هست، من در اون جلسات نیستم. چه اصلی داری که بگوید بین من و اونها هیچ تفاوتی نیست؟ اگر نگوییم، اتفاقا اکثر موارد تفاوت میکنن، حالا میگیم لااقل اصلی دیگه ما از نظر عقلایی نداریم که بگوید فهم تو دقیقا همون فهم حاضرین در جلسه تخاطب هست، مشابه. میگم اصل نداره دیگه، میگم اصل نداره، باید ثابت بشه که شما هیچ قرینه ای نداری. اصل اوغلائیه در مبنی، این مبنی اوغلائیه. جاهایی که ما میدانیم یه سری قرائن بوده که به دست ما نرسیده، یه سری شواهد بوده که به دست ما نرسیده، این نیست. حالا تکمنتاً لسؤالکم اینو عرض میکنم، بله اگر مورد، اینو دقت کنید در نوشتن اینجا، اگر مورد موردی بود که همه خصوصیات مجلس تخاطب را بیان می کردند، شک می کردیم غیر از اون خصوصیات، بگید خصوصیت دیگری هم بوده یا نه، اینجا اصل این است که هیچی دیگه نبود. اما وقتی فقط سخن امام رو شما میبینید و شذ و ندر خصوصیات مجلس تخاطب بیان شده و از سوی بیشترین روایات ما یا در جواب سوال است یا طرح در مجلس است با پیشینه‌ای، به تعبیری که ما عرض کردیم، همچنان که دقت کنید آیات شأن نزول دارد، نمیگیم شأن نزول همواره مفسر قطعی آیه است، ولی لااقل قرینه بر فهم آیه است. همچنان که شأن نزول آیه قرینه فهم آیت روایات هم شأن صدور داره خیلی هاش. اینا بر ما بیان نشده.
روایات این شاخه خیلی تفصیل میشه. قرآن یک باشه، قرائت رو از آیات
بعد میشه که روایات بیشتر. این عرض اول ما به محضر ایشون. ثانیا ایشون فرمود تقطیع توسط متخصصین و خبرگان فن صورت گرفته. عرض میکنیم، فرض میکنیم بله همین، افرض به این که همین، هیچ مشکلی از اینجا نیست. ولی چه بسا شما بین فراز اول و فراز دوم یک حدیث ارتباطی نبینی، اینا رو جدا کن. ولی اگر دو فراز را به من می دادن بگید من اینا رو با هم مرتبط می دادم. من از همون شیوه خود آقای خویی دارم استفاده میکنم که همیشه ایشون میگه حرف شیخ صدوق برا ما حجت نیست، چون چه بسا حرف او به ما برسد ما قبول نکنیم. آفرین. خب ما میرو عرض میکنیم او تقطیع برای او آقا حجت بوده. از کجا که اگر به دست شما هم میرسید اون تقطیع را قبول میکردید؟ اینا همه فهم ما رو در روایات دچار تزلزل میکنه. این ثانیه. هوای کلام آقای بروجردی در جامعه احادیث شیعه روایاتی را که در این کتاب ها تقطیع شده بود و قرینه بود بر اینکه این از گوشه ای از اون روایته، اینا رو با هم چسبوند. بار تا آخرین اونایی که دلیل داشتن این روایتی که اینجای وسائل آمده، این گوشه ای از اون روایتش که اونجای وسائل هست، اینا رو عملا با هم چسبوند در جامعه احادیث شیعه. اما اون جاهایی که ما هنوز بگید نمیدانیم این روایتی که در اینجا هست کی از همون روایتی چه میدیم، این هم سال سن. ما در جلسات گذشته شواهد زیادی اقامه کردیم از منابعی که خود ایشان قبول داره، مثل رجال نجاشی، به این که بسیاری از روایات از دست ما رفته به صورتی که شیخ انصاری فرمود روایاتی که از دست ما رفته شاید بیش از روایاتی باشد که چی؟ که الان دست ماست. موردی هم آوردی، محمد ابن مسلم 30,000 روایت داره. کو 30,000 روایتش؟ ابان ابن تقلب چند هزار روایت داره. کو؟ و نیست بسیاری از کتب روایی ما الان دست ما نیست، نه فقط روایات، کل کتاب ها. حتی کتاب هایی از مثل مرحوم صدوق و دیگران تا چه رسه به علماء
قبل از ایشان. شما احتمال نمی دهید که در اون روایات این نکاتی بوده که فهم این روایات را کلیدش بوده، حلال مشکل بوده، معنا رو عوض می کرده. و اگر اونها بود همینها رو طوره دیگری می فهمیدی؟ یه احتمال رو نمی دید؟ خیلی بعید آدم بگه این همه روایت از دست ما رفته و اونها در این بخش موجود تأثیری ندارن. بله، من نسبت به اونها تکلیف ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، نیست الان دست من. ولی من بحث تکلیف را مطرح نمی کنم. میگم شما میگویید فهم من همون فهم زمان امام صادق، فرقی نمی کنه. میگم اینو چرا میفرمایید؟ اون زمانهایی که مردم روایات زیادی دستشون بوده که الان نیست، چطور اونها را ما غیر مؤثر در فهم روایات موجود ببینیم؟ بفرمایید.
احتمال رو میشه کنار زد یا ضعیف کنه، چون که از هر موقع که ما فتوا داریم حالا از شیخ طوسی حتی
مرسی کمولا رفتی سراغ فتوا. آقای خویی بگه من با فتوا کار ندارم. ها، من جواب آقای خویی دارم میدم. نه، من کار دارم، من دارم جواب آقای خویی رو عرض میکنم. ما نقد آقای خویی رو میکنیم. آقای خویی میگه لنا روایات کافیه. بله بله، لحاظا بنده میام میگم این نقیصه رو با ارشاد، با عرض کنم مقنعه مفید، با مقنعه صدوق، با فلان کتاب، با فلان کتاب از اقدمی جبران میکنیم. ولی ایشانی که میگه شهرت هیچ قیمتی نداره، اجماع هیچ قیمتی نداره، خلاف شهرت فتوا دادن هیچ مشکلی نداره و برای شهرت حتی نیم نمره هم نمیده، این اشکال به ایشان بالا دیگه نه. من که تجمیع قرائنیم میام به حدی دازه اسم مسلکم بودشم اضطرار، به حد اضطرار، به حد یه کارای انجام میدم که اون نقیصه بگید جبران بشه در حدی، با مراجعه به کلمات، با قرائن دیگر، با دقت مثلا در آیات قرآن و امثال ذلک. اما ایشان که میاد میگه من فقط همین روایت رو میبینم و به همینم فتوا میدهم، شهرت اعراب کرده که کرده کاری ندارم، شهرت عمل کرده که عمل کرده من کاری ندارم، جواب این آقاست. پس باید یه کاری بکنیم این نقیصه جبران بشه. شما روایات رو چجور میخوایی نقیصش رو جبران کنی؟ خب این پاسخ ما به حضرت آقای خوی. پس ثابت شد که این مسلک در عین اون که خواسته خوب عنایت کنی، بنیان رو محکم کنه برای استنباط، مثل اخباری ها نیاد هر روایتی را بپذیرد، محکم میکنه میگه روایت یا صحیح است السند یا موثق است موثق، اینا رو درست میکنه برای اینکه اون بنیان رو به اون عرض کنم به حدود طوری محکم بکنه که بگه آقا دیگه استنباط من استنباط پایه محکمیه. درست، ولی با این اشکالات روبرو میشه و عرض کردم عملا هم نتیجه این
بنا این می شود که ما در ساحتهای غیر فقه بسیاری از روایاتی را که نشانگر درجات اعلای از معارف شیعه است از دست بدیم، فقط با این معیار. اگر معیار رو فقط چارچوب سند ببینیم و بس، من نمیخوام بگم، بازم تکرار میکنم، سند نقشی نداره ها، سند خیلی هم نقشه بود، اما این نقش رو اینقدر عمده کردن و دیگر چیزها رو ندیدن مشکلاتی داره جان. چرا انفتاح وثوق صدوری ها؟ چرا صحب کنیم؟ ما الان مشکل آقای خویی رو داریم بررسی میکنیم. این مسلکی که آقای خویی داره که خب به قول امروزی ها میگن مکتب نجف، مکتب نجف که آرام آرام رسیده به اینجا. خب مرحوم نائینی اینجور نیست، نائینی با که استاد ایشونه، ایشون میگه المناقشه فی اسناد الکافی حرفت العاجز یا حربت العاجز، ایشون اون دو. ولی آیه خوبی نه، تک تک روایات رو، این صحیح یا صحیح نیست، صحیح نیست بذارش کرد. میگه آقا این دوتا روایت ضعیفه رو کرد، میگه نه این زمال مرده الال مرده است، حجر را جنبل انسان. این مسلک فرمولیه خیلی حساب شده یه ریاضی، این خیلی خواسته مطلب رو قرص کنه، ولی عملا با این مشکلاتی که گفتیم روبرو. و صلی الله علی محمد و اهل بیته طیبین.